بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا، يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا. بعد الله في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من انصاره، انك على كل شيء قدير. دهمین جلسه کاشانه مهر، یادآوری به طور مرتب احادیث و روایات و خوندن احادیث و روایات در جان انسان اثراتی میکنه و وجود ما را از ناخالصی ها سیقل میکنه. حرف اثر داره. بابی را که شروع کردم خوندن احادیث کتاب شریف اصول کافی جلد دوم، کتاب الاشره، یعنی آداب معاشرت با ابواب مختلفشه. باب التحبب الی الناس و التودد الیهم، یک حدیثش رو خوندیم. حدیث دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام، صفحه 643، عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام: مجاملت الناس سلسل عقل، یک سوم عقل خوب برخورد کردن با مردم. مجامله جمیل، یعنی زیبا برخورد کردن با مردم، سلس عقل. اگر عقل را سه قسمت کنیم، یک قسمتش مربوط میشه به برخورد خوب با مردم، یه قسمتش هم که یادمه که در روایات تکرار شده، عقل یک سلسش عبادت خداست، معرفت خداست، شناخت خداست، دینداریست. چیزهای دیگه هم در روایات گفتن، ولی اینکه گفتن سلسل عقل مجاملت الناس، اونم الناس گفته، نه مجاملت الارحام، نه مجاملت العلماء، نه مجاملت مثلا شیعه مسلمان، مجاملت الناس با کل مردم آدم خوب برخورد کنه، زیبا برخورد کنه. ویترین انسان باید زیبا باشه. یه حدیثی رو حدود 40 سال، 37 سال دنبالش هستم، نگشتم البته، یادم میره، حالا میگم شما بگردین بعد پیدا کنین. یک بار جز خاطرات بسیار ارزشمند من و زیبای من اینه که استادی داشتم که استاد فقه من بود در تهران، به نام شیخ محمد رضای ترابی رحمت الله علیه، در مدرسه مروی. ایشون گفت من در جوانی خدمت آقای حسین علی راشد که معروف بود در رادیو تهران، قبل از انقلاب سخنرانی میکرد، میخوام برم دیدنش، استادم بود، پیرمردم شده. گفتش که کی وقت داری بریم. من ماشین داشتم، منزلمونم خیابون ری بود. مرحوم راشد در همین خیابون ولیعصر، همین محمودی اینجاها منزل داشت و چشماش هم تقریبا نابینا شده بود. خب ما اولین بار بود آقای راشد رو میدیدم به عمرم. دو تا چیز برام فوق‌العاده بود، چون راشد خیلی ملا و باسواد بود. دو تا چیز گفت که خیلی برام جالب بود. ایشون تمام سخنرانی‌هاش سخنرانی‌های اخلاقی بود. مطالب اخلاقی رو که میگفت چنان ساده میگفت که فوق‌العاده بود که من خیلی استفاده میکردم. مدت‌ها از خیابون ری که منزلمون بود میومدم ایستگاه مینا بالای میرداماد، منزل مرحوم آقای حائری، تو راه نوارهای راشد رو میذاشتم بوش میکردم و برمیگشتم و خلاصه میکردم. دفترهای کوچیکم هست که خلاصه کردم. خدمت ایشون که رسیدم با آقای ترابی، خدمت آقای راشد، دو چیز گفتم. گفتم که من خیلی متاسفم از اینکه سخنرانی های شما رو بعد از انقلاب نمیذارم تو رادیو. گفت نه چیزی نیست، بسیار خونسرد و بسیار بزرگوارانه برخورد کرد. در حالتی که بهترین سخنرانی هایی که تمام دنیا مسلمان های ایرانی علاقمند بودن سخنرانی های رشید بود. خب بعد از انقلاب ورداشتن سخنرانی ها شد دیگه نذاشتم. من که گفتم فکر میکردم حالا شروع میکنم مثلا به گله کردن و آره اینجوری کرد. گفت نه انقدر مهم نبود، انقدر دیگران هستن خوب صحبت میکنن، خیلی هم مهم نبود. این برای من خیلی از نظر اخلاقی مهم بود که ایشون با اینکه خب خیلی به اصطلاح این مسئله برای یه عده ضرر بود، ایشون خیلی عادی و به صورت بسیار بسیار بزرگوارانه با این مسئله برخورد کرد. به ایشون گفتم که استاد، چون ایشون استاد دانشگاه هم بود، بهش گفتم که شما چطور شد که همه سخنرانی هاتون سخنرانی های اخلاقیه؟ میخواستم به اینجا برسم، این خاطره رو بیان کردم. گفت که من سخنرانی های علمی میکردم، اعتقادی میکردم، احکام میگفتم، به اصطلاح مطالب علمی میگفتم، به یه روایتی برخورد کردم از امام حسن علیه السلام. خیلی عجیبه آدمی که جهت داشته باشه و اهل هدف باشه، هدفدار باشه، هر چقدر بزرگ باشه، هر چقدر راهش مثلا شهرت داشته باشه، یهو راهش رو عوض کنه، این دلیل بر بزرگیشه. یعنی احساس وظیفه میکنه. خب شما میدونید که الان کسی مثلا دو نفر باشن، دو نفر منبر، یکی صحبت‌های اخلاقی بکنه، یکی صحبت‌های مفصل علمی و اعتقادی و بگه، اونو بیشتر مردم تحویل میگیرن، میگن خیلی سطح بالاست. ایشون سخنرانی اینجوری داشته تو مسجد ترک آذربایجانی‌ها در بازار. بعد به من گفتش که منم نمیدید دیگه، میگم چشماش بند خدا نابینا شده بود. منم گفتم که من شاگرد شما هستم، شاگرد آقای ترابی هستم، که آقای ترابی با هم رفتیم دیدنشون. بسیار هم نظیف بود، بسیار نشسته بود روی صندلی، روی دوتا زانوهاش دستمال سفید پهن کرده بود، دستاشو گذاشته بود رو دستمال سفید، خیلی نظیف بود. تمام قندونایی که تو خونشون بود هیچ وقت یادم نمیره روش دستمال کاغذی انداخته بودن که خاک مثلا نشین. خیلی برام خیلی چیزاش جالب بود، مثلا این نکته. وقتی گفتم چطور شد شما به مسائل اخلاقی برخورد کردید، فرمودن که من تو مسائل اعتقادی اونا صحبت میکردم، سخنرانی های مختلف، به یک روایتی برخورد کردم از امام حسن علیه السلام. شاید الان من امام حسنشو یادم رفته. روایت این بود: احسنو املاءکم، احسنو املاءکم، املاء با همزه، یعنی نیکو کنید آن را که برملعه، یعنی ویترینتون رو زیبا کنید. خیلی جالبه، من تا الان نشنیدم. عجیبه در این 30 سال هی به اصطلاح وقتای خیلی کمی این خاطره رو هم شاید اولین بار برای یه جمع میگم. گفت املا یعنی اونی که انسان برملع میکنه، اونی که برملع میشه یعنی در برخورد با مردم، امروز میگن اینترفیس یا ویترین. اون وقت ویترین هم ویترین فیزیکیست، لباس، قیافه، موی سر، صورت، و هم اونی که برملع میشه جملات گفتاری انسانه. انسان با جملاتش خودشو برملع میکنه، املاعشه. گفت من وقتی دیدم احسن و املاعکم اینقدر عمیقه که مردم اگر املاعشان را، آن چیزی که برملع هست و در اینترفیس مردمه و ویترینشه، زیبا کنن، خوب میشه زندگیشون. یعنی میشه اخلاق، میشه نگاه، میشه سخن گفتن، میشه برخورد کردن، میشه تعامل کردن، میشه لباس پوشیدن، میشه سر و صورت نظیف بودن، میشه اتکلون زدن، میشه حجاب دخترها، همش املاس. خیلی عجیب عمیقه. این احسن و املاءکم یعنی اونی که برملع هست از شما، اینو زیبا کنید. حتی راه رفتن، حتی غذا خوردن، حتی ورزش کردن، حتی نشستن، تمام اینا املاء انسانه. اونی که برملع میشه از انسان، اونها رو نیکو کنید و زیبا کنید. گفت از اون موقع تا موقعی که صحبت میکردم فقط در مسائل اخلاقی صحبت کردم و انصافش اینه در مسائل اخلاقی در سخنرانی ها هنوز رو دست حسین علی راشد نیامده. در تحلیل و رسیدگی به مسائل اخلاقی و صحبت‌های اینقدر زیبا، روایات بسیار ناب در اون زمانی که نه نرم افزارها بوده، نه این فهرستا بوده، اینها ایشون استفاده کرده بود، گشته بود و خیلی عالی. این روایتی که هست امام صادق علیه السلام میفرماد مجاملت الناس سلسل عقل، مجامله یعنی با مردم خوشگل برخورد کنید، زیبا برخورد کنید. این خوشگل برخورد کردن هم زیبایی فیزیکی است، هم زیبایی متافیزیکی، هم جملات، هم اخلاق، هم برخورد، هم نگاه، هم نشستن، هم لبخند، تمام اینها مجامله میشه. مجامله یعنی زیبا. و مجاملت الناس سلسل عقل، عقلی که ببینید اینا رو به هم بچسبونیم، عقلی که ملاک بهشت و جهنم، بکه اثیب و بکه اعاقب. خداوند متعال وقتی عقل را آفرید روایات داره که به عقل خطاب کرد که قال اقبل فاقبل، گفت بیا جلو، اومد جلو، گفت ادبر برو عقب، فادبر رفت، گفت بکه اثیب و بکه اعاقب، اونی که ملاک امر و نهی منه تو هستی ای عقل. این عقل یک سوم ارزشش مجاملت الناس، برخورد با مردم. مردم یهودی داره، نصارا داره، کارگر داره، استاد دانشگاه داره، زن داره، مرد داره، فامیل داره، غیر فامیل داره، شیعه داره، مسلمان. عجیب ناس، ناس دیگه، الناس، الشیعه نیست، المسلم نیست، نمیدونم علما نیست، الارهام نیست، تمام اینا رو شامل میشه. یعنی یه سبدی معرفی کردن حضرت صادق علیه السلام که تو این سبد همه گروه های مختلفی که انسان با اونها در ارتباطه، همه اونها جا میگیرن توش. مجاملت الناس یعنی خوب با مردم برخورد کردن، این سلس عقله. روایت دوم که روایت سوم اینجاست، کتاب الاشره صفحه 643 کتاب اصول کافیه جلد 2، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث یصفین ود المرء لاخیه المسلم، ثلاث یصفین با صاد ود المرء لاخیه المسلم، سه چیز است که صیقل میدهد محبت انسان را نسبت به برادر مسلمانش. دختران خوب من و یه چشمی رو بگیر من، توجه کنن که اینجا که میگه که ود المرء لاخی از باب تقلیبه که بیشتر راجع به مردا صحبت میکنه، ولی خانم هم همینطوره. یعنی قانون قانون بشره، منتها باید یه مثالی بزنه در دین ما، به خاطر اینکه اونی که بیشتر بیرون مرده مردو مطرح کرده، نه اینکه زن رو حساب نمیاره، به خاطر اینکه اینترفیس مرد نه زن، لذا این مرد رو مثال میزنه از باب اینکه مرد رو بیاره جلو ویترین و زن را در صدف عفاف و نجابت و حجاب نگه داره. ثلاث یصفین ود المرء لاخیه المسلم، سه چیز است که این سه چیز صیقل میدهد و صفا میدهد محبت انسان را نسبت به برادر مسلمانش. اون سه چیز چیه؟ خیلی عادیه، خیلی برای ما مبتذل و به اصطلاح مورد ابتلاس، اینقدر عادیه که تعجب میکنیم. یک، یلقاه بالبشر اذا لقیهو، بشر یعنی قیافه خندان، بشارت دهنده، ملاقات میکند با برادر مسلمش به قیافه شاداب. یلقاه بالبشر اذا لقیه، زمانی که برادرش ملاقات میکنه با قیافه شاداب، با قیافه خندان، با قیافه شارژ اکسپتبل برخورد کنه. این یکی از چیزهاست که محبت رو خالص میکنه. دو، و یوسع له فی المجلس اذا جلس الیه. جالبه لغت جلسه الیه از نظر ادبیات جالبه. به او جا بدهد در مجلس وقتی او به سوی او بیاد، یعنی اون صاحب مجلس باشه. وقتی صاحب مجلسی بهش جا بدی، بفرمایید اینجا بشین، این باعث میشه که محبت خالص بشه. ببینین همش اکرامه اینجا، منتها صحبت مسلمانه. به برادر مسلمان، به خواهر مسلمان جا بده. عروسیه، تو سالن قسمت لوژش یه دی نشستن، خواهر مسلمانت وارد شد، بهش جا بدی. وقتی اومد پیش تو، به طرف تو، تو صاحب مجلس بودی یا مؤثر بودی، بهش جا بدی. ببینین، اذا جلس الیه، یعنی زمانی که بیاد بشینه، میخواد پیش این بشینه. سه، میگم خیلی چیزای عادیه ولی خیلی مؤثر. و یدعوه به احب الاسماء الیه، کدوم اسمو دوست داره صدا کنه؟ به بهترین اسمایی که دوست داره صداش کنه. مثلا میگم من دوست دارم که شما به من بگید پدر یا بابا، منو به بابا و پدر صدا کنید. یکی دوست داره بهش بگید حجت الاسلام، با حجت الاسلام صدا کنید. یکی دوست داره بهش بگید که مثلا میگم که حاج آقا، با حاج آقا صدا کنید. خیلی مهمه. ما معمولا چیکار میکنیم؟ به ابغض الاسماء الهی صدا میکنیم معمولا. خیلی وقتا این که اون هفته گفتم به شوهرت نگو حمید، فاطمه، فاتی، به احب الاسماء، به احب الاسماء الهی. او قلیتون، او قلیتون. خیلی بده. سه چیز است که محبت رو خالص میکنه: برخورد با چهره خوب، جای دادن و به بهترین اسم صدا زدن. بعضی هستن یه اسمی دارن، مثلا میگم، مخصوصا خانما خیلی حساسن، البته من خیلی وارد نیستم، تو جلسه همون نداریم، اسمشو مادرش گذاشته صدیقه، دوست نداره صدیقه، میگه منو فلورا صدا کنی. اب نداره فلورا صدا کن. نه واقعا میگم، خیلی هستن، خیلی دو اسم هستن تو این خانواده های ژیگول. فرض بفرمایید که طرف و اسم شناسنامه‌اش رو گذاشته مثلا مرتضی یا حسین قلی، تو خونه صدا می‌زنم فریبرز. مثلا میگم، البته نداریم همچین چیزی. من تو خانوما که خیلی دیدم، مثلا میگم صدیقه بوده، دوست نداره، راضیه بوده، فاطمه بوده، زهرا بوده، البته امروزا الحمدلله بیشتر مد شده. تو خونه مثلا صدا می‌زنه مثلا اسمای به اصطلاح اینجوری، وقتی دوست داره با اون اسم صدا بزنی، با اون صدا بزن. و یدعوه به احب الاسماء الیه. من بارها شده که با خانمای برخورد کردن، گفتن حاج خانم، گفت حاج خانم، مثلا به من نگین حاج خانم. بعضی دوست ندارن، فکر میکنه که اگه بهش بگن حاج خانم سنش بالا میره. ولی مردا رو دیدم وقتی گفتن حاج آقا، گفته حاج آقا خودتی. خب دوست نداره بگی حاج آقا. واقع میگم اینا خیلی ریزه ولی خیلی عالیه. خدا رحمت کنه مادر منو. من البته تا مثلا 6-7 سالگی بیشتر مادرم رو ندیدم. به من میگفت فری، 60 سال پیش. فری چی حالا؟ فری در زبان ترکی به جوجه میگن که از جوجه خیلی کوچولو در اومده، هنوز مرغ نشده، یعنی خیلی با نمک، خیلی با نمک راه میره، خیلی دوست داشتنی هم هست. مادرم من گفت فری، خوشم میومد. بچه بودم، 7 سال، 6 سال، 5 سال. واقعا خیلی مهمه. اونایی که سید هستن، من معتقدم که سید صداشون کنی. سید جواد خیلی داریم الحمدلله، اینجا سید خیلی داریم. سید جواد، سید مهدی، سید سعید، سید سروش. واقعش اینه که خیلی مهمه. منظورم اینه، این که افراد را به اونی که دوست داره صداش کنی. این اینو دوست داره، این خیلی مهمه. بگم بچه ها، دخترها، براتون یه نکته در رابطه با این. بعضی از پسرها میان پیش من میگن که خانم من بسیار به نظافت اهمیت میده، خیلی خونمون میام دست میکشم، با دست یه ذره خاک، اما در سفره آرایی اهل مسامحه هست. در سر وقت قضا دادن سر وقت نیست. بابا جون، اونی که شوهرت دوست داره، اونی که خانمت دوست داره، اونو انجام بده. خیلی از پسرها هستن که مثلا میگم یه لباسی رو خودش پسندیده یا یه دکوری رو برای خونه خودش پسندیده، خانمش دوست نداره. خب زندگی مال زنه، اونی که بیشتر تو خونه هست مال خانم هست، زن هست. این میخوره به این مسئله. بگد اوه به احب الاسماء، رو بخانه، صدا کنه به بهترین. این ویترین خونه است، باید خانم بپسنده. من مثلا تابلو خیلی دوست دارم، بریم بالا یه دونه تابلو آج خانم نزده، حالا بهترین تابلو هم میارم، دوست نزده، دوست خیلی خلوت بشه و ساده. خب نمیتونم چیکار کنم، همینو دوست داره. انسان محبت ها را رعایت کنه، اسم ها را رعایت کنه، ظاهر را که او میپسنده رعایت کنه و مراعات کنه، این محبت رو با صفا میکنه. حدیث سوم که در اینجا حدیث ششم هست، حذیفه ابن منصور قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود من کف یده عن الناس فانما یکف عنهم یدن واحدتن و یکفون عنه ایدیان کثیره. من کف یده علی الناس عن الناس فانما یکف عنهم یدن واحده و یکفون عنه ایدیان کثیره. کسی که دستشون نگه داره از اذیت کردن با مردم، چون دست مرکز تجمع قدرته، وقتی میخوان بگن که قدرت میگن دست، ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا بالای قدرت اونهاست، منتها دست اصطلاح نماینده قدرته. کسی که دستشو، یک دستشو از مردم نگه داره، یعنی علیه مردم قدرتشو به کار نبره، یه دست از مردم کف کرده و خود نگهداری کرده، درسته؟ کسی که از مردم دستش رو از اذیت مردم نگه داره، یک دست از مردم نگه داشته اما مردم از او دستهای زیادی رو نگه می‌دارن. یعنی پاداشش اینه، اگر من از قدرتم یه نفر هستم بر علیه شما که اینجا 20 نفر هستین به کار نبرم، 20 تا دست که باید علیه من باشن به کار نمیبرم. خیلی جالبه این مسئله برای خانواده، این مسئله برای جامعه، این مسئله برای مدرسه، این مسئله برای اجتماع، تو کوچه، تو خیابون، تو سفر. وقت ناس هم گفته سعی کن ضررت به کسی نرسه، از قدرتت بر ضرر کسی استفاده نکنی. اگر یک دست از ضرر مردم نگهداری، دستهای زیادی از ضرر تو نگه داشته میشن. روایت آخری که میخونم، حدیث هفتم و حدیث آخر این بابه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الحسن ابن علی علیه السلام، امام صادق فرمود، امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن القریب من قربته الموده و ان بعد نسبه. یکیست که با آدم نزدیکه، کسیست که با محبت نزدیک شده، اگه چه نسبتشون اصلا دور باشه، نبه خاله است یا اصلا نسبت ندارن، اما محبت نزدیک کرده اینا رو. القریب قاف من قربته الموده، کسی هست که محبت خالص اینا رو نزدیک بکنه، و این بعد نسبه اگرچه نسبتشون دور باشه. والبعیدو من بعدته الموده و این قرب نسبه، دور کسی است که مودت دورشون کرده، محبتش طوریه که اینا رو اصلا دور کرده، اگرچه نسبشون نزدیکه، پدر و پسرن، دو تا برادرن، دو تا باجناقن، دو تا خواهرن، دو تا جارین، اما چون محبتی در بین نیست یا کمه دورن، اگرچه نسبتشون نزدیکه، برادرن، خواهرن، پدر و پسر هستن، اما نسبتشون با هم دور است، نزدیکه ولی محبتشون کمه. بعد حضرت یه مثال زدن لا شیء اقرب لا شیء من ید لا جسد، نمیبینید نزدیکتر از دست به بدن ما چیزی نداریم، دست به بدن خیلی نزدیکه، جزء بدنه و ابزار بدنه، اما و ان الید تغل فتقطع و تقطع فتحسم، اما دست خیلی وقتا با اینکه خیلی نزدیکه اول میبندنش بعد دستو میبرن، وقتی دست بریدن دیگه به کلی قطع میکنن، جدا میشه دیگه، وصله میشه. تحسم و تقطع فتحسم یعنی وقتی که قطع، اول میبندن بعد دستو قطع میکنن، وقتی قطع کردن جای خونا که خوش شد میگن فتح سمو، حسم یعنی دیگه قابل چسبوندن هم نیست، دست خیلی نزدیکه به بدنه ولی از بدن وقتی بریده بشه دیگه با بدن یکی نمیشه. تمام اینا به خاطر اینه که ما سعی کنیم به الناس، سعی کنیم به برادر مسلم، سعی کنیم به خانواده نزدیک بشیم. یه نکته ای رو امروز به نظرم رسید که به عنوان متمم این روایات بگم. یه چتری دارم که سر همه شما قرار میگیره و سر همه کاراتون قرار میگیره. این چتر رو همیشه میتونیم با خودتون داشته باشیم. این چتر اسمش در قرآن آمده در یک آیه‌ای. من اسمش رو یه ذره تغییر میدم، نه که تغییر میدم، یعنی معنا میکنم. اون چتری که بر سر ما باشه همیشه راحتیم. من خودم از افراطها ضربه خوردم، افراط در محبت، افراط در نخوابیدن، افراط در کتاب خوندن، افراط در مسافرت، افراط در خرج کردن، مثلا میگم از افراطها. همه همینطور هستن. اعتدال، چتر اعتدال. یه مسئله هست، ضرب المثلی هست، میگن الشیء اذا جاوز حده انعکس ضده. هر چیزی وقتی از حد معتدلش بگذره ضدش رو نتیجه میده. خوردن، پوشیدن، یگول بودن، عبادت کردن، زاهد بودن، مسافرت رفتن، مسافرت نرفتن، کار کردن، تعطیل کردن، وقتی از حد اعتدال خارج بشه خوب نیست. اون که گفتم در قرآن کریم فرموده و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. ما شما رو امت میانه رو قرار دادیم که بشید شاهد بر مردم. شاهد یعنی چی؟ یعنی الگو، گواه. گواه که ما مثلا به یک کسی میگن که شهادت بده، گواهی بده، یعنی گفتن تو الگو و ملاکه. امت اسلام، البته روایات داره که امتن وسطن ائمتن وسطن بوده، یا امتن باشه خطاب به امامانه. سعی کنید معتدل باشید. زن و شوهر خیلی به هم نزدیکن، اما اگر محبتشون حالت افراطی داشته باشه به مشکل برمیخوره. من داشتم، کسان رو داشتم که محبت افراطی و وابستگی افراطی باعث مشکلات شد. یعنی مثلا میگم طرف از سر کار که میومد 10 دقیقه میرفت به مادرش سر بزنه. مشکل داشتم پسر، چون دختر خیلی دختر خوبیه، الان بچه دار شدن، بهتر شدن، مجبور شد بره قرص بخوره. حساسیت داشت. در دوران بین عقد و عروسی این بنده خدا بازار بود، میخواست بیاد. خب بازار یه لباس داره، آدم میخواد بره نامزد بازی یه لباس دیگه داره. میومد خونهشون لباس عوض کنه یه دوش بگیره میومد، این کارش گریه بود، به طوری که چند بار پیش ما اومدن. میگو همجور از بازار مستقیم بیا. تحمل اینه که بره خونه لباس عوض کنه یه دوش بگیره مثلا یه اتکلون عطر به خودش بزنه نداشت. این افراط، افراط در خرید، چه زن چه مرد، افراط در با هم بودن. بابا یه خود زنتو ولش کن، یه خود شوهرتو ولش کن، بذار یه نفس بکشه. افراط در با هم بودن، همه اینا رو تجربه من کردم، هم در دیگران هم در خودم. افراط در بودن، افراط در جلسه رفتن. هفته ای که 7 شبه 8 شبش جلسه داره، میگن بیچاره دختره پس کجا تو رو ببینه. افراط در جلسه رفتن، افراط در رعایت کردن. بعضی خیال میکنن آدم وقتی داماد شده، عروس شد، همش باید بره مسافرت، تمام کارا رو ریخته کنار. من کسانی رو داشتم که در دوران بین عقد و عروسی به ورشکستگی خورده، جوان بوده، یه کار تازه شروع کرده، انقدر رفت آمد کرده مونده. افراط در رفتن خونه پدر زن. خانواده‌ای بودن که اینه که میگم تمامش مثال داره، الان مثالاش هم یادمه، میگفتن که حاج آقا این داماد دائما خونه ماست، بعدم تا 11 صبح میخوابه، بعد پا میشه 11 صبح میخواد صبحونه بخوره، توقع داره که ما نون تست شده سنگک تازه براش بیاریم. گفتن اینو به من، افراط در مسافرت، افراط در نرفتن مسافرت، افراط در دعا خوندن، افراط در زهد. حاج آقای حسینی اینا رو چجوری تنظیم کنیم، مشورت کنیم؟ تعارف که نداره. واقعا میگم اعتدال، اعتدال، اعتدال باعث میشه که همیشه انسان راحت باشه. من خودم در بعضی از محبت هایی که نسبت به بعضی از دوستانم و جوان ها دارم و داشتم معتدل نبودم، لااقلش اینه که در ابرازش معتدل نبودم. خب صدمه خوردم، خوب نیست. گاهی در کادو دادن و هدیه دادن من معتدل نبودم، صدمه خوردم. بعضی هستن در امساک این دستش یه جوری که بلاک اندکر از این بر بذاری از این بر در نمیاد، حتی برای زنش یه شاخه گل در دوران بین عقد و عروسی حاضر نیست بخره ببره، همش میگه ندارم. این نداری پس برو، نمیشه که. اعتدال، این اعتدال رو باید از فضا بگیرید. اگر بلد نیستید از من بیاد بپرسید، از استادای دیگه بپرسید، از افرادی که وارد هستن. توصیه که برای شما میکنم اعتدال در رفتار هاست. بعضی ها هستن، بعضی از خانواده ها هستن که خیلی فامیل دارن، هفت شب شب رو مهمونی هن. خب بابا این کار داره، درس داره، زندگی داره، میخواد اصلا یه خود با خودش باشه. بعد که مثلا یه شب نمیره میگن داماد بد اخلاقه، از ما بریده. نه، اعتدال در رفت آمد، اعتدال در محبت، اعتدال در خرج کردن، اعتدال در سفر، اعتدال در عبادت. ببین همه رو با هم میگن. اعتدال در خوابیدن صبح، نخوابیدن صبح. نمیشه همیشه شبات و بعضی هستن همیشه دو بعد شب میخوابن. بابا این که نمیشه، سلامت انسان از بین میره. تمام اینا مسائلی است که برخورد کردن، یکی از مسائل مهم هم در خانم ها هم در آقایون، اعتدال در رفتار، اعتدال در آرایش، اعتدال در غذا پختن، اعتدال در تشریفات. یکی از چیزهایی که منفجر میکنه خانواده ها رو، مخصوصا جوان ها رو، تشریفات بی اندازه است. حالا تشریفات، اگه آدم مثلا فرض کنه که دو ماه یه دفعه یه مهمون داشته باشه، ماه یه دفعه، خب قابل تحمله. ولی وقتی هر هفته، هر شب، هر دو شب یه دفعه مهمونیه، تمامش هم با تشریفات، مشکله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.